ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. وزارت اطلاعات از هلاکت و دستگیری چند تروریست تکفیری خبر داد. دو نفر از تروریست ها که از اتباعی بیگانه بودند چند روز پس از حمله تروریستی کرمان با هدف اجرای عملیات دوباره به این استان وارد شده بودند. از تروریست ها دو بمب دستساز 20 کیلویی، 10 چاشنی الکتریکی، یک مسلسل MP4 آمریکایی، یک مسلسل کلاشینکوف، 7 نارنجک، 2 بی سیم و مقادیر قابل توجهی تجهیزات مرتبط دیگر کشف و ضبط شد. وزارت اطلاعات همچنین از بازداشت دو نفر از سرکردگان داعشی حمله تروریستی کرمان با نامهای ابو عمران و مهتاب خبر داد که در حال بازجویی هستند. وزارت اطلاعات ضمن اعلام بازداشت 6 تروریست دیگر از جمله یکی از سرکردگان داعش خراسان و یک تروریست دیگر که قصد اجرای عملیات در حومه مشهد را داشته است، تصویری از یکی از تروریست‌ها معروف به عادل پنشیری را منتشر کرده و از هموطنان خواسته هر گونه اطلاعاتی از نام برده را به شماره 130 ده ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارش دهند. طبق آخرین ردهای به دست آمده، این فرد وارد منطقه‌ای در غرب تهران شده است. شماره شهدای غزه در 24 ساعت گذشته به 142 شهید رسید. در این مدت 278 نفر نیز در اثر بمباران هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی زخمی شدند. منابع محلی بمباران خان یونس و شهر غزه را بسیار شدید توصیف کردند. فقط در دو حمله جداگانه در خان یونس و شهر غزه 25 فلسطینی شهید شدند. در مجموع شمار شهدای غزه از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به 24762 شهید و شمار زخمی‌ها به 62108 نفر رسیده است. هم اکنون درگیری شدید در خان یونس، البریج و جبالیا گزارش شده. گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرده در ساعات گذشته چندین تانک و خودرو نظامی صهیونیست‌ها را در شمال و شرق نوار غزه هدف قرار داده است. ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 19 نظامی این رژیم در نوار غزه زخمی شدند و یک نظامی هم کشته شده است. بنابر آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ابتدای طرح پویش ملی سلامت تا امروز جمعه 45,348,393 ایرانی از نظر پرفشاری خون و دیابت ارزیابی شدند. مدیر کل مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت اعلام کرد گام بعدی پیگیری مداوم و درمان افراد مبتلا به فشار خون و دیابت است. کوروش اعتماد، مدیر کل مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت:
در 24 ساعت گذشته منتهی به صبح امروز جمعه 29 دیما 814,803 نفر در این پویش شرکت کردند که از این بین 10,732 نفر مبتلا به پرفشاری خون جدید و 5,191 نفر مبتلا به دیابت جدید شناسایی شدند و در مجموع از 20 آبان تا صبح امروز 45,348,393 نفر در این پویش شرکت کردند که بر اساس جمعیت بالا 18 سال کشور تا صبح امروز میزان پوشش این جمعیت 71.7% بوده است.
همه دانش آموزان دبستانی تا پایان سال تحصیلی 70 نوبت شیر دریافت خواهند کرد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت 720 میلیارد تومان اعتبار برای خرید شیر اختصاص یافته و توزیع نشدن شیر در مدارس برخی استانها به دلیل کمبود تولید است. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:
16 میلیون بسته شیر 200cc به تقاضای بازار اضافه شده. تولید هنوز نتونسته خودشو با این تنظیم بکنه، ولی تقریبا الان همه کشور دو نوبت رو دارن توزیع میکنن، به جز استانهای تهران، البرز، شهرستان تهران و هرمزگان، اونم بخشی از استان، نه همش.
چرا؟ مشکل چیه؟
به واسطه محدودیت در تولید کنندهایی که نتونستن هنوز در واقع با تقاضا تنظیم بشن و عرضه بکنن. این چهار استان هم تلاش میکنیم به زودی انشالله انجام بشه.
مهلت نوبتگیری سنجش کودکان برای ورود به کودکستان و دبستان‌ها برای سال آینده تحصیلی فقط تا پایان اسفند است. معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 4 تا 7 سال الزامی است افزود، نوبتگیری فقط با سامانه یک بارچه رشد و تربیت انجام پذیر است. آقای طریفی حسینی:
اولویت ما بچه‌هایی هستن که الان در سن پیش دبستانی هستن و مهر ماه سال 1403 به کلاس اول میرن، ولی ما شرایط مراکز ما و همینطور ابزاری که داره استفاده میشه برای سنجش بچه از سن 4 سالگی فراهم شده و ما میتونیم در واقع پذیرای نوآموزان از سن 4 سالگی باشیم. غربالگری بیناییشون، شنواییشون و همینطور بحثای بهداشتی، آمادگی تحصیلی، وضعیت هوشیشون اینجا مورد بررسی قرار میگیره.
وزیر بهداشت از افزایش 45% میزان مشارکت پژوهشگران در جشنواره تحقیقاتی و فناوری علوم پزشکی رازی خبر داد. این جشنواره هفته آینده در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. دکتر عین‌اللهی پژوهش‌های علوم پایه، سلولی، مولکولی، پزشکی نوین و بالینی را به عنوان مهمترین آثار جشنواره رازی دانست و گفت 850 مرکز تحقیقاتی و 15 پارک علم و فناوری سلامت در تولید مقالات، آثار علمی و محصولات سلامت محور مشارکت فعال دارند.
سال گذشته ما 570 کار تحقیقاتی بهمون ارائه شده بود و الحمدلله با استقبالی که امسال شده به 804 تا رسیده و 45% افزایش مشارکت داشتیم. ما یک کار جالبی که امسال انجام دادیم که سال پیش شروع شد، امسال هم ادامه میدیم، بحث دانشجوییه که از پژوهش‌های دانشجویی هم تقدیر به من میاد. در این حوزه پژوهش انواع اقسام پژوهش در رابطه با علوم پایه، در رابطه با بحث‌های سلول مولکولی، پزشکی نوین و بحث‌های بالینی در همه سطوح تقدیر به عمل میاد.
با شیوع گسترده کرونا و آنفولانزا در ترکیه، 90% بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های این کشور پر شده است. مسئولان بهداشتی و درمانی ترکیه زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را به شهروندان توصیه کردند.
شهرهای پرجمعیت ترکیه از یک ماه پیش درگیر بیماری‌های تنفسی، حالا به شکل شیوع گسترده آنفولانزای شدید و کووید 19، به طوری که در چند روز اخیر 90% تخت‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ترکیه پر شده است.
شهروند ترکیه:
البته که نگران هستیم. روزای سختی رو در دوران کرونا گذروندیم. امیدوارم تکرار نشه.
دکتر سما توران، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آنکارا، میگوید برخی از بیماران همزمان به دو ویروس آنفولانزا و کرونا مبتلا شدند.
بیماران مسن و کسانی که به بیماری‌های دیگر مبتلا هستند در وضع وخیم‌تری قرار دارند. از هر 10 بیماری که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند، 2 نفر به هر دو ویروس کووید 19 و آنفولانزا مبتلا شدند.
کارشناسان بهداشتی به مردم توصیه می‌کنند برای پیشگیری از بستری در بیمارستان، ماسک و فاصله اجتماعی را مانند دوران همگیری کرونا به زندگی خود بازگردانند.
تجربه کارشناسان از زمان همگیری کرونا حاکی است انتشار بیماری‌های ویروسی به دلیل تراکم جمعیت و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ترکیه از سرعت همگیری غیرقابل کنترلی برخوردار است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در شبانه روز گذشته 79 تن در آلمان و 59 نفر در آمریکا بر اثر کرونا جان باختند. در مجموع بر اساس آمار ثبت شده 153 نفر در شبانه روز گذشته در جهان جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. در آمریکا در دو هفته اخیر موارد ابتلا به کرونا 30% افزایش یافته. هفته گذشته سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا هشدار داده بود. مرحله دوم آزمون دستیاری فوق تخصصی 16 بهمن برگزار می شود. به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، مرحله دوم این آزمون به صورت شفاهی است و در بیمارستان های آموزشی و درمانی برگزار می شود. معاون آموزشی وزارت بهداشت از اعلام نتایج آزمون تا خرداد 1403 خبر داد و همچنین گفت امسال علاوه بر رشته های سال پیش، رشته فوق تخصصی طب اورژانس اطفال نیز به آزمون اضافه شده است. از آن صبح فردا با افق تهران ساعت 5:44. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست. میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم. یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی. از بس آرامشی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش. بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم و جی این برنامه های حریم آرامش تقدیم حضور زوجین عزیز میشه برای ارتباط عاطفی بهتر و همینطور استحکام خانواده. اما اونچه که در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم دوران بارداری است و ارتباط زناشویی همسران. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که دکترای بهداشت باروری دارند و فلوشیپ پزشکی جنسی و پزشک هستند. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم، سپاس از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. خانم دکتر، دوران بارداری خب دورانی است که با تغییراتی که اتفاق میفته و فرزندی که قرار هست به دنیا بیاد همراهش دلنگرانی هایی هم برای والدین هست. به خصوص خانم ها تصورشون این هست که تو این دوران خب بعضی از فعالیتشون باید محدود بشه، به خصوص که خب 9 ماهه و این 9 ماه خیلی ها ممکنه که حتی نگران ارتباط با همسرشون باشن و خب این رو با نگرانی هایی که دارن موکول میکنن به بعد از بارداری و بعد از اون هم خب میدونیم که مسئولیت جدیدی که اضافه میشه به سایر مسئولیت های اون خانواده باعث میشه که این روابط عاطفی همسرانی مقدار تحت شعاع قرار میگیره. اصولا درباره دوران بارداری و اهمیت ارتباط عاطفی در این دوران برای ما بفرمایید و ارتباط مناسب بین همسران.
دوران بارداری برای هر خانومی دوران ویژه است، البته که برای هر دو نفر، هر دو والد، ولی برای خانوم ها دوران ویژه ایه که تجربیات خاصی رو در هر 3 ماهه با خودش همراه داره و خب خانمی که باردار میشه فارغ از اینکه بارداری چندم هست در هر بارداری تجربیاتش با بارداری های دیگه فرق داره و خب این نیست که ما حالا بگیم که یک اساس و استانداردی وجود داره و همه در این قرار میگیرن، اما یه سری اتفاق به طور کلی در دوران بارداری مطالعات نشون میدن که برای همه خانم ها پیش میاد در جامعه که خوبه که هم خود خانم آگاه باشه، یعنی مادر باردار بدونه چه تغییراتی میکنه بدنش به لحاظ فیزیولوژیکی و حتی به لحاظ عاطفی، روانی، روابط اجتماعیش، حتی هم خودش آگاه باشه و هم اینکه همسرش آگاه باشه که برای خانم چه تغییراتی داره ایجاد میشه و چطور میتونه کنارش قرار بگیره و حمایتش بکنه. این دوران دوران مهمیه چون شکلگیری جنین به عنوان یک موجود زنده‌ای که داره درک میکنه، به خصوص هر چقدر که بزرگتر میشه و به اواخر بارداری نزدیک میشیم با جنینی مواجه هستیم که دیگه یک انسان کاملی هست، مغز به خصوص تقریبا مثل بالغینه و ادراک داره و این تعاملاتی که در خونه اتفاق میفته، تنش هایی که اتفاق میفته، خوشی ها و ناخوشی ها، تغییراتش در بدن مادر به جنین هم منتقل میشه. اینکه افراد آگاه باشن که در هر مرحله ای با چه پدیده هایی مواجه میشن، این پدیده ها آیا مال اونا هست یا اکثر مادرها اینو دارن، براتون مثال میزنم. مثلا ما مادرهایی رو داریم که میگن که پزشک به ما گفته که به هیچ عمر رابطه جنسی نداشته باشین تا آخر بارداری، یعنی ممکنه گاهی دستور از سمت درمانگر داره میاد، دسته ای نه خودشون میترسن که ورود کنن به این رابطه، مثلا سوابق سخت داشتن یا سوابق لکه‌بینی داشتن، دسته ای دیگه اصلا خود آقایون هستن که داره ممانعت میکنه از این ارتباط و هر سه اینها وقتی به شواهد علمی نگاه میکنیم قابل بحثن که امروز بهش میپردازیم که هر کدوم از اینها شواهد علمی چی میگن، چی کار باید باشون بکنیم. پس آگاه بودن خیلی مهمه و بحث دیگه اینه که خب حتما باید در یک رابطه هر دو نفر براشون مسئله رابطه زناشویی خوشایند باشه و توأم با لذت باشه و فارغ از ترس باشه، یعنی امن باشه، حس امنیت داشته باشه که بتونه اون رابطه تکرار بشه. پس اگرچه که رابطه جنسی از این ور میگیم برای وضعیت عاطفیتون لازمه، اما یک رابطه جنسی مد نظرمونه که توأم با سلامت جنسی باشه، یعنی یک رابطه امنی که فرد در نهایتش یک پاداش خوب مغز میگیره از احساس صمیمیت، از احساس درک شدن، حمایت و لذت. پس ما بیاییم بارداری رو به سه بخش تقسیم کنیم، سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم. و حالا من در خدمتتون هستم که ما هر سه ماهه رو به تفکیک خودش نگاه کنیم.
بله، اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم و به من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که برنامه حلیم آرامش این هفته رو اختصاص دادیم به دوران بارداری، با توجه به اینکه دلنگرانی‌های همسران گرامی دارن نسبت به اینکه دوران بارداری شاید مخاطره‌ای ایجاد بکنه ارتباط همسران، بیشتر می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم و پرسش‌هایی که در ذهن شماست بهشون پاسخ بدیم. همچنان شنونده صدای ما باشید از رادیو سلامت با برنامه حریم آرامش.
روبان قرمز
STD یا بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری‌هایی که از آنها کمتر شنیده‌ایم و بیشتر ترسیده‌ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی.
ارزیابی‌های سلامت نوعی خود مراقبتی محسوب می‌شود. وضعیت ارگان‌های تولید مثل هم باید مانند سایر ارگان‌های حیاتی بدن مثل قلب، کلیه و کبد ارزیابی شود. این ارزیابی‌ها به شرایط سنی، عوامل خطر و شروع روابط زناشویی بستگی دارند. ولی بانوان با شروع ارتباط زناشویی به این ارزیابی‌ها نیاز دارند. پاپسمیر یا تهیه نمونه از سلول‌های دهانه رحم یکی از این ارزیابی هاست. امکان انجام تست HPV همزمان با پاپسمیر فراهم است. انجام پاپسمیر به تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم کمک می کند. با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در جامعه، ارزیابی‌های سلامت ارگان‌های تولید مثل در ارتقاء سلامت باروری نیز مؤثر است.
ادامه گفتگو رو پی می‌گیریم با خانم دکتر زهره کشاورز درباره دوران بارداری و ارتباط همسران. حالا خانم دکتر از سه ماه اول شروع بکنیم.
در سه ماه اول تغییراتی که در بدن مادر ایجاد میشه به خاطر هورمون‌هایی که از جفت داره ترشح میشه، هم تغییرات روی سیستم‌های بدن هست، یعنی سیستم قلب و عروق، سیستم گوارش، سیستم ادراری، هم تغییراتی ایجاد میشه که روی میل جنسی خانم تأثیر می‌گذاره. پس در سه ماهه اول، اولا برای اکثر مادرها به خصوص اونایی که مادر اولی هستن، یعنی بالاخره بچه اولشونه و برای تجربه جدیده، یک سری نگرانی های همیشه وجود داره که خب بچه چجوری سلامتش، غذا چی بخورم، چطور استراحت کنم، چیکار کنم بچه باهوشتر بشه. این چیزیه که خب دیگه تو این سالها مادرها زیاد از ما میپرسن. دغدغه های خودشونو دارن والدین تو سه ماه اول، مضاف بر این که حالا یه مقدار تهوع استفراغ های بارداری هم مده اضافه شده، مادر بی اشتهاتر شده گاهن، حالا غذا داره کمتر میخوره، حالش بد میشه و این در قالب مادرها دیده میشه. البته بعضی هم هستن که این علائمو کمتر دارن، اما به هر حال در طیف کلی در سه ماه اول میل جنسی در خانم‌ها پایین میاد، هم به خاطر این دغدغه نگرانی ها هست، هم اینکه شرایط فیزیولوژیکی بدن اونقدری آماده نیست. حالا مواجه میشیم با مادری که درمانگرم بهش گفته که تو این سه ماه مراقب باش. کدوم مادره؟ مثلا مادری که لکه بینی داشته یا سابقه سقط مکرر داشته. البته که اینکه رابطه جنسی کاملا تعطیل بشه بستگی به نگاه ما به اون شکل رابطه داره، یعنی که اگرچه که رابطه از نظر درمانگر محدود میشه، ولی ما به زوجها میگیم رابطه فیزیکی سطحی خودتون میتونه وجود داشته باشه. پس این که کاملا از همدیگه دوری میکنن تا این 9 ماه تموم بشه، به لحاظ شواهد علمی این نیست که رابطه جنسی منجر به سقط میشود، این شواهد علمی نداره. ولی ما احتیاط میکنیم
کامل باشه.
بله، ولی ما احتیاط میکنیم.
مگر اینکه محدودیتی رو بله. درمانگر برشون گذاشته
بله.
باشه.
بله، البته که قطعاً حالا همکارا هم که به زوجین میگن معمولا اونا هم احتمالاً تأکید دارن که رابطه فیزیکی صمیمیت فیزیکیتون رو داشته باشین. پس این یه باور نادرسته که تو سه ماهه اول یا حتی گاهن تا انتهای بارداری میبینیم که یه خانم میگه که من ممکنه سخت کنم و حالا در هر سه ماهه نگرانیش متفاوته. تو سه ماهه اول بیشتر نگران سختن، تو سه ماهه های بعدی میگن نکنه جنین متوجه میشه. یعنی اونم یه باور اشتباه دومه که میگن که نه رابطه جنسی نداریم برای که جنین متوجه میشه و این بد نیست. یعنی خب این یه سؤاله براشون. خب پس تو سه ماه اول وضعیت مادر رو به عنوان یه همسر در نظر بگیریم که میل جنسیش به اندازه شما نیست. یعنی اگه شما یه آقا هستی که قبل از بارداری با خانمتون روابطتون مثلا یک تعدادی در هفته بوده، الان نمیتونین توقع داشته باشین که همون شکل و شرایط موجود باشه. بنابر تغییراتی که در شرایط مادر ایجاد شده، ممکنه تعدادی هم تغییر نکنن، ولی خب ما داریم کل جامعه رو با شواهد علمی نگاه میکنیم. غالب خانم ها در سه ماه اول میل جنسیشون افت پیدا میکنه و اون آمادگی قبلی رو دیگه ندارن. در کنارش حمایت لازم دارن. یعنی حالا چون داره نقش مادری و نقش پدری داره شکل میگیره، خیلی خوبه که از همین سه ماه های اول دیگه یک آقا بدونه که چطور باید در کنار همسرش و بعد به عنوان یک پدر در کنار فرزندش قرار بگیره. تأکید ما تو سه ماه اول به درک همدیگه است، برای خانم ایجاد استراب نکنن. چون گاهن من از زبان مراجعین میشنوم که به من میگن که خب خانم دکتر مثلا همسرم منو تو فشار میذاره یا حتی تهدیدم میکنه و من الان نگران هستم که اگه مثلا سه ماه با این بالاخره محدودیت هایی دارم، یه وقت خدای نکرده مثلا اتفاقات دیگه ای تو زندگیم نیفته. پس این آگاهی در مردها بیشتر لازمه ایجاد بشه که یک خانوم در واقع داره فرزندی رو حمل میکنه که نیاز به آرامش روانی داره، اگرچه که رابطه جنسی رو خیلی ها میگن خب خودش آرامش روانیه، ولی گفتیم به شرط ها و شروط ها و اینکه مادر در آرامش کامل و حس خوب باشه و این تعامل خیلی خیلی بهشون کمک میکنه. اینکه آیا ارضا شدن اورگاسم باعث سخت میشه، اینا باورایی که درشون ایجاد میشه یا یه جاهای اشتباهی میخونن، اینا هیچ کدوم شواهد علمی ندارن. سختای زیر سه ماه خیلی وقتا مشکلات کروموزومی هستن که اتفاق میفتن، اما در این حال محدودیت هایی که درمانگر براتون میذاره رو اهمیت بدین. گاهی وقتا هم حواستون باشه که ممکنه حالا گاهن درمانگرها هم از اون ور بوم بیفتن. یعنی وقت ممکنه همکار ما هم یه وقتی توصیه بیش از حدی داره میگذاره،
سختگیریش
بیش از حده. اینی که حالا شواهد علمیش رو از متخصصین سلامت جنسی جستجو بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چیزی که در این برنامه حریم آرامش تقدیم حضورتون میشه، ارتباط همسران هست در دوران بارداری. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه.
یادداشت‌های روزانه. امروز کلینیک کمی خلوت‌تر بود. فرصت پیدا کرده بودم روی متن سخنرانی که قرار بود در یه دبیرستان دخترونه داشته باشم کار کنم. موضوعی که داشتم روش کار میکردم آموزش مهارت‌های زندگی زناشویی به دختران دانش آموز سال آخر دبیرستان بود. داشتم پرونده‌هایی که این سالها افراد به مراجعه کرده بودن رو بررسی میکردم که ببینم چه مهارت‌هایی رو باید